بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. بعد از این که فرمود این احکام الهی شعائر الهی و تعظیم شعائر الهی موجب میشه که شما به کارهای مندرآوری و هر دم به کاری نیفتید. احکام الهی را حضور داشتن باعث میشه که احکام مندراری بشری را نپذیرید. بعد گفت که این قربانی کردن شتر و گاو و گوسفند در حج از شعائر الهی است. بعد فرمود که اینها مقصد نیست، بلکه اون چه که مقصدت فذکر اسم الله فیها یا فذکر اسم الله علیها بناست نام خدا برده شود و بناست نام خدا بزرگ شود. بعد فرمود که خون و گوشت اینها نیست که به خدا میرسد. اون چه به خدا میرسد تقواییست که در ازای این قربانی کردن در شما هست، یعنی عملا شما باید تقوا وارد صحنه احکام کنید. خیلی آیه کلیدی است این آیه 37 سوره حج، کلید بسیاری بحثای قرآنی است. یه بار دیگه آیه را میخونیم، دقت کنیم. آیه 36 گفت چی؟ گفت ولبد نجعلنا حالکم من شعائر الله. این که شطر چاقی رو قربانی میکنی این از شعائر الهی است. بعد آیه 37 میگه اینجوری فکر کن، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این گوشت این شتران و خون این شتران نیست که به خدا میرسه. خیلی دقت کنید، مطلب آسانه ولی رمز توجه به کلیه احکام اینه. میگن احکام اگر منهای تقوا فقط به ظاهرش توجه بشه این میشه تهجر. قرآن یه کاری کرده است که ما به تهجر و یک فکر سطحی نیفتیم. آیه میگه خون و گوشت اینها به خدا نمیرسه، ولی میگه بکشیدشون، قربانیشون کنید و نام خدا را بر اینها برانی و خیلی هم دقیق قربانیشون کنید و خیلی هم مهم این کار.
و احترام برای این کار قائل باشید. یه کاری کنید همین ظاهر حفظ بشه، با تمام احتیاط هم حفظ بشه. خیلی هم عظیم بدانید این حفظ ظاهر را، نگم به شما که اینا چیه، ولی یادتون باشه در کنار این حرکات و احکام یک باطنی هست که اینه نباید فراموش کنید. ولیکن یناله تقوا منکم، ولیکن یناله به خدا، به الله برمیگه، بلکه به خدا میرسد در ازای این قربانی کردن تقوای شما. از دو تا چیز گیر میاریم، یکی این که به اندازه تقوایتون این اعمالتون قبول است، یکی این که با این اعمال تقوای پیدا میکنید به خدا میرسید. چون اینا قربانیست، قربانی یعنی وسیله قرب، یعنی اینا قربانیست، یعنی از طریق سربریدن اینا به قرب میرسید. خودتون به قرب رسید یا شتر و گوسفند و گاو و خون و گوشت؟ تقوا من کن، تقوای شما، یعنی شما در ازای این قربانی کردن ها متقی میشین و تقوادون به خدا میرسه. و هم به اندازه که تقوا دارید این عملتون مورد قبول است. ولیکن یناله تقوا منکم، یعنی متقیان از طریق این قربانی به قرب میرسن. حالا اینجا حساب کنیم، گفت طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. ما از قربانی چی میخوام؟ همون رو گیرمون میاد. اگه از قربانی اون چه خدا برامون تهیه کرده است میخوام، خب همون رو بهمون میدن قرب. شما چی میخوام؟ مولوی میگه دیگه، این هر چی شما میطلبید گیر میارید. ولی بعضی از احکامات الهی چیزای بزرگی درش نهفته است، شما به پای به کم قانع نشید. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کرام تا اون کرام. از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر پوست خربزه. خب گاو، گاو از بغداد به اصطلاح پای تخت خلیفه پوست خربزه میبینه. چرا؟ چون اصلا پوست خربزه میخواد. معده حیوان همیشه پوست جوست، مغز جو که نیست که. این آیه میخواه بگه که شما از احکامتون چی میخوان؟ پیامبر فرمود قرة عینی فی الصلاة، در نماز چی هست؟ در نماز ذکر خدا هست. خدا، پیامبر فرمود نور چشم من صلات نیست، اونه که تو صلاته، تو نماز رؤیت حق هست. پس یکی مثل پیامبر از نماز رؤیت حق میخواه. یکی هم نماز میخونه که شیطون به اصطلاح زورش نمیرسه که این یه نماز ظاهری هم نخونه که جهنم نره، اونم خوبه. گفتن عمل رو با انگیزه های عمیق انجام بدین تا عمیق به شما حقایق برسه. بعد میفرماد اینجاش هم خوب دقت کنید، کذالک خفرها نکن بخبر لتکبر الله علی ما هداکم الله اکبر. ظاهر آیه ببینید، میگه اینجوری این شتران را، این ها برمیگرده به اون ولبودن، اون شتر چاق، حالا اینجا برمیگرده، ولی سیاق کلی آیه یعنی هر قربانی که میکنی. کذالک سخرها نکن، اینجوری تسخیر میکنیم اون شتران را برای شما که قربانی کنیم که چی بشه؟ لتکبر الله علی ما هداکم، برای اینکه خدا را بزرگ بکنید، بزرگ بدانید، چه که شما رو هدایت کرده است. خیلی اسرار توی یک آیه قابل فهم. یعنی اولا قربانی کردن شما یک هدایت الهی است، در ثانی با این قربانی کردن خدا رو بزرگ می‌دارید، هیچی دیگه بزرگ نمیشه. یعنی نشون میدید که نفوذ خدا در جامعه شما و در شخصیت شما زیاد است. خدا حضور کل داره در روابط اجتماعیتون، خدا حاکم است. از یه میگن آقا خب چرا مثلا نماز بخوانی؟ ابعاد زیادی داره. یکیش هم اینه که با این شعائر خود الهی خدا را عظمتش رو در حیات و زندگی خودتون و جامعهتون نشون میده، نشون میده که خدا نفوذ داره در روابط ما. روز جمعه اونهایی که در نماز جمعه حاضر میشن نشون میدن خدا حضور دارد در حیات اجتماعشون. اونایی که در نماز جمعه حاضر نمیشن و دلیل ندارن نشون میدن که شیطان حضور دارد، شیطان را بزرگ میکنن اونها. وقت شیطان کوچک است، هیلش خونساز، پس عملا اینها بر پوچی زندگی کردن، خودشون هم نفهمیدن. میگه حفظ شعائر الهی اولا اینها رو برای همین تسخیر کردن. خدا این شتر و گاو و گوسفند رو تسخیر شما کرد برای اینکه با ذبح اینها، با نحر اینها شما نشون بدید که خداوند بزرگ است و حضور دارد در روابط ما. و بشر المحسنی و بشارت بده به محسنین. محسن از پیغمبر پرسیدن محسن کیه؟ فرمودن محسن کسیه که عبادت میکنه خدا را انگار که خدا را در عین این که این نمیبینه میدانه که خدا اینو میبینه. محسن یه معنای رضا عبادی داره با، یعنی بشارت بده به محسنین که در این رابطه زیر نظر خدا اعمال عبادش رو انجام میدن. محسن یعنی کسی که احسان میکنه. احسان یعنی چه؟ احسان فرمود یعنی این که میبیند که خدا زیر نظرش دارد. یه همچه حالتی رو ببینید بعضی از مؤمنین دارن، اینا میگن مقامش مقام احسان است. این که ما بگه چیزی میبخشیم میگیم احسان، این یه معنای فرعی قضیه است. اصلا با اینجا معنی نمیده. شما بگونم چطوری آیا من بشر محسنی در رابطه با قربانی کردن و عبادت کردن داره توی این آیه میاد. حالا که این بحث کرد، پس در واقع این 5-6-7 آیه یه بحث خیلی خوبی کرد که اولا باید احکام الهی در جامعه به خصوص قربانی به خصوص حج شدیداً بزرگ جلوه کنه، وگرنه کوچکی ها بزرگ جلوه میکنه، علکی ها چیزهای پوچ مهم میشه. که اون جلسه به اندازه کافی مثال زدیم، یکی از دوستانم فرمودن که خب مثلا این مثال ها ممکن است افراد مثال را بگیرن موضوع را گم کنن، ما قصدمون این نیست. شما من مثال مثلا دادم، گفتم شما از یکی بپرسی که آخه مثلا چرا این کارو میکنی، چرا این کروات ها به یقظ میندازی، منظورم روحیه این مسئله است، نه اینکه حالا مثلا یه نخ بندازه روی سینش چه فرق میکنه. بهشون گفتم گفتم شما از این جریان کروات ببینید چی بوده. اصلا این یارو گارسونای فرانسوی وقتی میخواستن میزا را پاک کنن، خب این دستمالشون گم میشد، بعد یواشهاش مدن نخواهیم گره گرد میذاشن تو جیبشون، انداخواهیم گره گردنشون، بعد یواشهاش مدلش زیاد کردن، یه طرفش دراز کردن، یه طرفش گره میزدن، بعد یه طرفش دراز بود که اینجوری پاک کنن. بعد یواشهاش گفتن خب از کجا بفهمیم کی گارسونه کی گارسون نیست؟ اومدن همینا علامت گارسونی کردن. حالا گارسون یه دستمال تو جیبش بود، یه چیزی دستمال گردنی مثل کروات مینداخت گردنش که معلوم شد این گارسونه، سی و بقیه اشتباهش نگیرن. بعد یواش یواش این دستمال گردنش قشنگ کرد، آدم از دیگه لحظه کنه همه چیز قشنگ نشد دیگه، هی یه یقهی براش گذاشته، یه مقدار دیدین که یه گره های خاصی میزنن، یه گرهی گذاشته، یواشش درازش کرد، شد این چی؟ شد این کروات گارسون. بعد یواش یواش شد لباس رسمی ادارات. شما التفات رو بکنید بشر چطور الان مثلا دنبال یک لباس رسمی است، خودشون هم میگن میگن خیلی سخت است ولی بیا حالا زشت است نذارید. شما باز من یه نمونه برات میارم، این لباس سلام رو دیدین در حالا سلام دادن جمهوری اسلامی دیگه از ادا در نمیاره که شما ببینید. اگه دقت بکنید روزی که مثلا می‌خواستن بیان دربار یا دیدن شاه یه چیز داشتن به نام لباس سلام، یه پالتو بود که این دو طرفش حلالی داشت، یعنی دو طرف پایینش حلالی بود، دو پالتو بود فقط این طرفو نداشت، یعنی این دو طرفو. بعد مثلا تاریخ ببینید جریان چی بوده، یکی از درباری ها یعنی رئیس دربار ملکه انگلستان وقتی میخواد فردا بره به اصطلاح در خدمت ملکه پالتوش را به اصطلاح اتو میکرد، از اتوهای قدیم ها یه زغالی بود، آقا این بیچاره بعد شانس یه که این زغاله بر میفته در این پالتوی آقا میسوزه لب این پالتو، حالا چه کار کنی پالتوم که گیر نمیاد، اومده پالتوش را مدل داده این دو طرف یا چه کار کرد این دو طرف چه بوری. بعد این شد لباس سلام دربار. حالا شما حتما دقت کنید لباسای سلامی که در دربارهای دنیا میپوشن. میخوام از کنم بشر اینه دیگه، اینقدر کار من درآوری میکنه که زیر این کارها خفه میشه. شما اینه دقت کنید، من منظورم یک کروات و نمیدونم یک ناخون بلند و پاشنه بلند و این حرفانی. ببینید فرهنگ عدم مقاومت در مقابل هر حرکت من درآوری، فرهنگ تعظیم نداشتن شعائر الهی. اگر برای شما دستورات خدا خیلی مهم نشه، الا ما شاء الله از این کلافه ها و از این کارهای من درآوری میکنیم. من روی این تاکید داشتم و واقعا مسئله خیلی مهمه. خدا میدونه ما به جهت اینکه شما کسل میشدین از بحث خارج شدین، یعنی بحث بیش از اینا قضیهش طول میکشه و شما تو جامعه تو خودتون ببینید. مثلا حالا من یه مثال میذارم، شاید یه مثال نم یه بار دیگه بودم، شما حالا سر این پل فردوسی خود شما این چیه گذاشتن؟ دقیق چندید یه خورده آهم برداشتن یه خورده مستره هم کنا گوشه اینجا. خب چرا شما یکی دون بلند شدید نگاه این چیه؟ یعنی اون وقتی که این را گذاشتند و هیچ کس هم هیچی نگفت، یکی سوال کن آقا این چیه؟ چرا جامعه مقاومت ندارد در مقابل کارهای من درآوری؟ برای اینکه مقاومتش را در مقابل شعائر الهی از دست دادند. یعنی یه مسئله ریز جامعه شناسی. شما خواهش من میکنم که این تاریخ رنسانس را بخونید، لاقل این کتاب رنسانس ویلیامز را بخونید، ببینید چقدر وقتی که دین از صحنه خارج شد سکولاریسم یک بینشی شد. سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی بینش اینی که در جامعه خودمون با عقل خودمون میتوانیم زندگی کنیم. دین چه کار است؟ اول این موضوع پیش اومد، بعد شما این کتاب ویلدورانس رو بخونید، زارن جلد 11 تاریخ تمدن ویلدورانس بعد رنسانس، شما این چقدر این ملت اروپا شروع کردن به کارهای مندرآوری و عجیبه که این کارهای مندرآوری امروز شد فرهنگ ما، امروز شده زندگی ما و خودمون متوجه نیستیم. به قول رنگنون میگه به اروپا میگه دیگه من از شما یه سوال دارم، خودش فرانسویه، میگه به من بگونم به چه دلیلی شما به خودتون اجازه دادید که هر وقت ملتی قیل شما فکر کرد متهم شد به کهنه پرستی. خب من اون طرف دارم، ملت غرب به جهت اینکه از صحنه شعائر دینی به هر دلیلی خارج شد، الا ما شاء الله کار من درآوری کرد و امروز هم میبینیم که اصلا نمیدونم اینجا بوده یه جا دیگه، خرافی ترین ملت دنیا به قول خودشون آمریکا و انگلستان است، به خصوص انگلستان. بخونید مطالعه کنید زندگی اینا رو. یه ایتالیایی اومده است فقط اعتقادات انگلیسی رو در دو جلد نوشته است. خود انگلیسی ها وقتی این کتاب رو خوندن میگفتن که ما مسخره میشیم با خوندن این دو تا کتاب. خب آمریکا بدتر است. خب شما ریگان رو ببینید، ریگان در دوره دوم رئیس جمهوریش یکی از مشاورهاش یک زن جادوگر است. شما ببینید پایین ترین طبقات اجتماع دون من به جادوگر اطمینان دارن، اون من مردم عادی ما هم شوفر تاکسی های ما هم که ظاهرا میگم آدم عادیه، که البته الان من منظورم شخص شوفر تاکسی نیست، هیچ وقت به جادو اعتقاد نداره. خب زیدان رئیس جمهور یک کشور 4 سال یکی از مشاورش جادوگر است. چه شده است که این گرایش ها در جامعه به وجود اومده است؟ ریشش نیست که تعظیم شعائر الهی نمیشه، یعنی اون چه که حق میگه این براش مهم نیست. وقتی این براش مهم نیست، هر کار من در آوری براش مهم است. یه بحث انشاءالله اگر رسیدی دستور نحو باید بکنیم، اونجا مفصلا بحث عجیبی در آیه 60 تا 62 سوره نحو هست. خدا اونجا میفرماد چرا بشر وقتی که دین نباشد، زینه لناس زینه لهم شیطان و اعمالهم، شیطان اعمال خودشون رو براشون قشنگ میکنه، اون اعمال الهی براشون دیگه جدی نیست. نتیجهش چی میشه؟ مقاومت اجتماع در مقابل کارهای مندرآوری ضعیف میشه، اون هر کاری پذیرفته میشه. شما این که ببینید که ما براحتی میپذیریم هر حرکتی را، اینا نمیخواد با این موضوع به طور منفرد برخورد کنی که آقا چرا آنی مثلا یه مرد همین یوه شایه میشه که پیرن زرد، یادتونه؟ اصلا یادتونه انگار رفته 5-6 سال پیش پیرن و شلوار زرد. زرد عموما رنگ قشنگ نیست از نظر زمانی، عمرا نمونه تو جامعه قاطی رنگا خوبه با، ولی هیچ وقت عمر رنگ یه دسته تا. من خودم وقتی که دیدم 5-6 سال پیش بود ظاهرا پیرن و شلوار جوان ها زرد میشه. خب ما روان قضیه میگه یه پدیده طبیعی نیست، ولی شما دیدید اومد تو جامعه. چرا جامعه اصلا براش مهم نیست که جامعه رو به قول یکی از دانشمنده میگه اگه جامعه را عاقل نکنید، هنرش اینست که به راحتی میشه هر جور انداخت بشه. بعد میگه فرهنگ غرب فرقش اینه که به راحتی بازی میده به جامعه، ولی به جامعه واقعون است که بازی نمیده. شما ببینید خانم ژاکلین کندی، یعنی زن کندی، این میگفتن 70% رأی کندی را قیافه این خانم آورده است. حالا این ملت رو نگاه کنید، خود بعد خود آمریکایی‌ها نظر خواهی کردن که همیشه کندی وقتی می‌خواست توی اون فعالیت‌های کاندیداتوری خودش شرکت کنه، زنش رو پردوش می‌ذاشتن. عمر خود فیلم می‌گردن. ملتی که عقل نداره، شعائر دینی نداره، همینطور که یه سری کج و کله می‌ذارن دم پل فردوسیش، هیچکی نمیگه آخه این چیه، نه خب یه چیزیه. وقتی کلا پهلوی بیارن میذارن سرشون، کلا نمدیاشون هم میندازن اون برق. وقتی که قباهاشون رو میذارن به پیرن یقه دار میپوچن، این ملتی که مقاومتش از دست نداد، این همون ملت است که زن کندی برای کندی رنگ میاره. خدا میگه که شما شعائر الهی را بزرگ کنین تا مقاومتتون در مقابل کارای من درآوری کم بشه. چیز پیچیده است آقا. حالا بیشتر از این نمیخواییم وقت بگذاریم. چه شد که در جامعه اسلامی مقاومت دینی کم شد؟ یک کلمه، تعظیم شعائر الهی نشد. یعنی وقت نگذاشتیم که روی قربانیمون فلسفه شه بگیم، روی عقد دختر پسر فلسفه شه بگیم. به ظاهر دین بسنده کردیم، ظاهر دینم که قانع کننده نیست، به جای اینکه به باطنش برگردیم زیرش زدیم. حالا آیه عزیز 37 ببین چقدر مهم شد. من همه اینا رو گفتم که ببینید قرآن میگه آقا این چیه که فقط به ظاهر دین بسنده کردی؟ این خونها و گوشتها نیست که به خدا میرسه، تقوا دونه که به خدا میرسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. بعد میگه که خب حالا باید با این قربانی ها چه کار کنید؟ لتکبر الله علی ما هداکم، خدا رو بزرگ کنید که هدایتتون کرد که از طریق این شعائر الهی اجتماعتون مناسب کنید روابطشا، نه ارتباطات فرهنگ های غیر دینی برای شما اصیل بشه. و بشر محسنی، حالا که جامعتون خوب بشه، حالا که جامعتون روابطش منظم شد، شعائرش اصیل شد، استحکام پیدا کرد، مقاومت پیدا کرد در مقابل فرهنگ های مندرآوری، حالا بدانید که جنگ با شما محال صورت نگیره. به قول باز یکی از بزرگان، میگه اصلا جبهه کفر جبهه تجاوز است. بعد میخواد نتیجه میگه، میگه اصلا این چه فکری است که شما فکر میکنید با اروپا میتونید کنار بیاد؟ میگه اصلا شما اروپا رو نمیشناسید. خودش باز حد میکنم اروپایی. میگه شما اگر بشناسید چه جبهه غرب و اومانیست، به اصطلاح اومانیست یعنی روحیه دفاع و تجاوز. بعضی ها رو دیدید میگوی احوالت چطوره؟ میگه احوالت تو چطوره؟ برطه سال اینجا هم نیست روحیه، الحمدلله. این روحیه رو بشکن روحیه دفاع، این روحیه روحیه رفاقت و ارتباط نیست. میگه شما اومانیست رو نمیشناسیم چه جناه غرب جناه دفاع است، جناه ارتباط نیست، بنابراین محالش با شما درگیر نشه. حالا که محال درگیر نشه، راه موفقیت در این درگیری چیه؟ نایر نگاه کن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی حتما با شما درگیر میشد، حتما جناح ستم نمیتونه تحمل کنه نظام ارتباط صحیح اسلامی را، درگیر میشه. نترس، خدا حتما از دفاع میکنه. هفته دفاعی مقدس هم هست، نمونش هم شما دیدید. ما به اندازه‌ای که فاصله گرفتیم از سطح هم در جبهه هامون پیروز شدیم. اونجایی که زرق و برق اسلحه های غرب ما را رو بود و آرزومون این شد که ایشالله ما سوپر اتانتارد از این چیزا داشتیم، از اون وقت ما روحیمون رو باختیم. من خودم یادم هفته بودیم خط شیر مشهور که هنوز این از جریان چه میگم، قبل از عملیات فرمانده کل قواست این جریان، بچه ها 20 تا جلسه داشتن، 4 تا اونجا که یادمش RPG بستن. این کل خط ما بود تو این جبهه، یعنی تمام جبهه اصفهان و یزد و کاشمه این خطشون بود. البته بچه ها تهران جایی که بود. بعد تو این شرایط اینقدر بچه ها خوشروحیه و اینقدر دشمن روحیش باخته بود، از کردم 20 نفر بودن رفته. خدا رحمت کنه همین آقای فروغی، حالا اونا که میشنستن، ایشون یه تک زده بودن در عراقیات، بعد یه سری اطلاعات به دست بودن، گزارشی که عراق کرده بود به مرکز نوشته بود 400 نفر اینجا در این خط هستن. 20 نفر من به اسم میشنستمشون، اکثرشون شهید شدن دیگه، این تقریبا فکر میکنم دو سه تا ازشون مونده باشه. یک شمع آقای رحیم سفری است که یکی از این بچه‌ها بود که میگه فضاله ایشون بین کردستان اونجا میرفتن. خب این روحیه روحیه‌ای بود که هیچ هم خودش نمیدونه. آخرای جنگ آرزوی داشتن میراج فرانسوی و سوپر اتاندار و این چیزای 25 عراقی روسی، اینا باعث شده بود که ما طاقت جنگمون ضعیف بشه. تعارف که نداریم که، ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم، واقعا هم آقا خدا میدونه داشتیم، ولی در این که نقطه هایی هم داشتیم که باید روش تحلیل کنیم و عبرت بگیریم، اینا هم داشتیم. مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی در اون روزای آخر رئیس جمهوریشون بود، اتفاقی صحبت خوبی کردن در این رابطه که ما اونجایی که ضربه خوردیم اونجایی بود که روحیه دینیمون ضعیف شد، نه اونجایی که اسلحه‌مون ضعیف بود. و منم اینا با چشمام دیدم شما بهتر از من دیدید. میخوام عرض کنم که این جنس نظام الهی است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، که خدا مدافع اوناست که ایمان بیارن. دو جبهه خطرم هست، یا خیانت داخلی یا خیانت خارجی. فرمود ان الله لا یحب کل خوان کفور، خدا حقیقت عالم در مقام انسان، شریعت چیه؟ ناموس هستی در مقام تشریع، یعنی ظهور. خدا دلم اینجوری دیگه، یه مرتبه دلتون که در بیاد، دل در مقام شکم چیه؟ روابط ناموزون حرکت های دودی معده. در مقام ادراک شما چیست؟ درد. در مقام لفظ شما چیست؟ دال، رو و دال. در لفظ درد عبارت است از دال و رو و دال. در روح و ادراک عبارت است از یک حالت نفسی غیر خوشایند. در معده چیه؟ عبارت است از یک عدم تنظیم روابط مکانیکی معده. خب شریعت چیه؟ الفاظ هستی. فطرت چیه؟ قوانین هستی در جان انسانی. تکوین چیه؟ یک مخلوق خدا از همان جهت که خدا شریعت رو و فطرت خلق کرد. خب چرا مؤمن میماند؟ برای اینکه مؤمن عبارت هست از کسی که با قوانین خدا زندگی میکند که اون قوانین در این عالم هستی عیناً تجلی دارد. یعنی این عالم را با همان قوانین آفریده است که شما را آفریده است و شریعت را آفریده است. کی در این دنیا میماند؟ آن که مطابق دنیا باشد. کی مطابق دنیاست؟ اون که به دین آگاه باشد. کسی که به دین آگاه باشد در دنیا میماند. این یک. از نظر روح خودش کسی که به دین آگاه باشد و دین را عمل کند حس می کند به مقصد رسیده است یا نه؟ حتما حس می کند به مقصد رسیده است. چرا؟ چون دین مطابق فطرت است. خب دوباره از اول دقت کنیم. ما یه شریعت داریم، یه فطرت داریم، یه طبیعت داریم. خب شما فطرتتون یک میل‌های برینی داره، برعکس شهوتتون. خب میل‌های برین شما همون چیه؟ همون شریعت هست. چون همون که شما رو آفریده است شریعت آفریده است. خب طبیعت چیه؟ طبیعت همون قوانینی است که به شکل تکوین در اومده است. یعنی همون که شریعت آفریده است و همون که فطرت آفریده است، این طبیعت آفریده است. اگر انسانی مطابق طبیعت بود، با طبیعت هماهنگ است. اگر انسانی مطابق فطرت زندگی کرد، با فطرت هماهنگ است. حالا چه انسانی مطابق طبیعت زندگی میکنه؟ کسی که با شریعت زندگی کنه. خب اگه انسانی با شریعت زندگی کنه، با فطرت زندگی کرده است یا نه؟ خب یعنی به مقصد رسیده است. یعنی احساس میکند به ثمره رسیده. وقتی شما به فطرتتون نزدیک بشید، به مقصد عالیه وجودتون نزدیک بشید. شما اگه یه چلو کباب بخورید، بعد از 5-6 ماه هیچی ندارید. ولی اگه یه راست حسابی بگید، یه جا که خیلی جرأت میخواد راست بگید، راست بگید. ببین همیشه داری، اما چلو کباب را مزهش نداری، خاطره شو داری. یادت میاد چلو کباب خوده؟ ولی هنوز افتخار میکنی که چی؟ اونجایی که بنا بود دروغ بگیم راست گفتم. یعنی کاری که مطابق فطرت هست میماند و به ثمر میرسد و انسان را به مقصد میرساند. یک. و وقت چون طبیعت قواعدی دارد، اگر مطابق این طبیعت زندگی کنی، طبیعت بر تو نمیشورد. باران میفرسد، اما نه بارانی که مزاحم حیات تو بشه. حالا اگر بر اساس شریعت زندگی کنی، بر اساس طبیعت زندگی کنی، پس طبیعت بر تو نمیشورد. اگر بر اساس شریعت زندگی کنی، بر اساس فطرت زندگی کنی، پس احساس می‌کنی به مقصد رسیدی. پس اگر بر اساس شریعت زندگی کنی، طبیعت نه خودت با خودت هست. یعنی نه به خودت خیانت کردی، نه طبیعت به تو خیانت میکنه. ولی اگر بر اساس شهوت زندگی کردی، می‌دونی که خودت بر خودت جفا کردی. حالا به من بگو ببینم که خدایی که این دین آفریده است، اگر انسانی با این دین متحد بشه، خدا دینش رو حفظ میکنه یا نمیکنه؟ پس انسان هم حفظ میکنه. کدوم انسان را؟ مؤمنان. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. عجله نکن، عجله نکن. حالا میگه که من همش نهی مؤمنا را دفاع کنم. خود خدا میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یعنی پس آدما خیلی رفت بدی دار، رفت عجیبی آیه با آیه قبل داره. واک میگه اگه جامعتون استحکام پیدا کرد، حرکت های ضد جامعه شما حتما صورت میگیره. چرا نگه؟ من یه مثال میزنم. اگه من یه دست کت و شلوار ژیگوله بپوشم، بیام تو جمع شما بشینم که شما هم براتون کت و شلوار ژیگوله مهمه. خب همین که من اینو بپوشم یعنی چی؟ یعنی شما گدا. نباید هم میگم گدا. چاره ای نداری که چه کار کنی؟ چه دفاع کنی؟ دفاع چیه؟ دقت کردی؟ میگوی که البته من فوق لیسانس امتحان دادم، ان شاءالله قبول میشم. یعنی چی؟ یعنی منم گدا نیستم. ساده نباش، دفاع رو بدی. همین که من کت و شلوار ژیگونه رو بپوشم، و فرض این باشه شما برادون کت و شلوار شیکوله چیه مهمه، حتما از خودت دفاع میکنی. دفاع چیه؟ منم فوق لیسانس قبول میشم. این جنس بشر است که اگر تحقیر شد دفاع میکنه. شما بیان یک نظام محکم اسلامی به صحنه جهانی عرضه کنید و دفاع نکنند از خودشون، حتما دفاع میکنند. دفاعشون چه حمله؟ دفاعشون حمله است. خب حمله میکنند. حالا باید چه کار کرد؟ چرا حمله میکنند؟ برای اینکه در موضع دینی هستید شما، که بقیه آیه داره میخونید، در موضع حفظ شعائر اسلامی، در موضع چادری، در موضع اینی که سکس برادون ارزش نیست، شما فکر میکنید بود شما همین، حالا با همین شکلی که همتون عصبانی دار و منم ناراحتم، بود شما در این صحنه جهانی به همین شکل، یعنی مرگ نظام قهر ساده ایده ها. مگه آمریکا میتونه تحمل کنه 10% این ملت بسیجی باشن؟ 5% این ملت بسیجی باشن یعنی یک رقابت شدید بین شما و آمریکا. در حقیقت میگه که تو شعائر را حفظ کن، مواضعت را نشکن، از مواضعت عقب نشینی نکن، حتما بهت حمله میکنن. حالا چی؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مؤمن را حفظ میکنه. و ان الله لا یحب کل خوان کفور، خدا خیانتکاران را هم دوست نداره، یعنی کمکشون نمیکنه، یعنی مدد نمیگیرن. خب پس حالا چه کار میکنی؟ حالا بهت حمله میکنن. ابو سفیان، ابو جهل، حکم ابن حزام، اینا میان حمله میکنن دیگه، اذیت میکنن شما را. صبر کن، خدا مدافع توست. خدا اذیت هم میکنن، سمیه را پستان میبرن، یاسر را میکشن. صبر کن، خباب ابن عرس را شلاق میزنن، بازم صبر کن. صبر کن که خدا مدافع توست. خدا این چه دفاعی است که ما را تکه تکه میکنن؟ خدا مدافع توست. آیه 39 اوزن للذین یقاتلون حلون به انهم ظلمون، تا یه آیه بیان. فرهنگ دین آقا یه فرهنگ خاص است. فرهنگ دین فرهنگ انسانهای عجول سیاسی زده نیست. فرهنگ دین فرهنگ خدای حکیم صبور سیاست مدار است، نه سیاست زده. این آیه میدونید که کی اومده است؟ این آیه در مدینه آمده است. بچه‌های ما در مکه کلی ضربه خوردن، شکنجه دیدن، در خانه ها اسیر شدن، چه به ابی طالب داشتن. آیه اومده است که ما مدافع دونیم سب کنیم. مدافع یعنی چه؟ حالا خودش میگه، میگه تا یه مرتبه آیه اومد که اذن دادیم به اونهایی که باشون مقاتله شد ضربه خوردن، چون مظلوم ظلمون. یعنی اینجور نیست که ما به راحتی دست شما را باز کنیم که مقابله کنید. ما به شما فرصت مقابله در شرایط خاص میدیم. اون وقتی که ما فرصت مقابله دادیم، ان الله علی نصرهم لقدیر. حالا خدا برای یاری و پیروزی اینهایی که مظلومانه زیر شکنجه ستم تکه تکه شده، قادر است که اینا را پیروز کنه. اینا کیان؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. خیلی عجیبه سا. یعنی نه چون تعدادشون زیاده پیروزن، این مظلومان صحنه محاربه حق و باطل کیان؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا یا ربنا الله. اونایی هم که از خانه و کاشانشون بیرونشون کردن بدون این که حقی داشته باشن که اینا را بیرون کنن، الا این که حرف اینا این بود که میگفتن خدا پروردگار ماست نه شما. آمریکا تکنیک تو ما را نجات نمیده. رب با یه بار دیگر اینجا عرض کردن، یعنی اون که شما را نمو میدهد، نه اون که شما را خلق کرده. اون که شما را خلق کرده کافی نیست، خالق شما رب شماست. یعنی از اون جهت که رب است شما باید با خدا حرف بزنید، چون که خالقتون کرده است. که آمریکایی هم قبول دارن، از میخوام ریگان هم قبول دارد که خدا خلقش کرده، شیطان هم قبول دارد که خدا خلقش کرده است. اون چه که شما رو نجات میده اینه که اربابها شما رو نجات نمیدن. خالق است، ربنا الله، ربنا الله. میگه منطقشون این بود که خدا ما رو نجات ده، یعنی ناوگان آمریکا در خلیج فارس رنگ روشنا نمیباخت، یعنی سیاه را خداوند اذن داد که بجنگن و نصرش را بر اینها سرازیر میکنه. اونهایی که بدون دلیل بدون هیچ جرمی از خانه و کاشانهشون بیرونشون کردن، چون منطقشون این بود که جز خدا کاری نیست، ربنا الله. بعد میفرماد که خب چی میگی؟ میترسی از جنگ؟ از جنگ میترسی؟ لا لا دفع الله الناس بعضهم ببعضهم لهدمت شوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. یذکر فیها اسم الله کثیرا. میگه چی میترسی؟ اگر جنگ نبود، اگر مقابله ملت ها نبود، اگر قانون این که ملتی با ملتی زده بشن نبود، دین نبود، و اگر دین نبود، حیات زمینی، حیات پوچ پر زحمت و پر شهوت بود. چون آخرش به خواهد رقم میمیدیم من نمیدن یک فکر کلی لازم به شهد و حده حالا شهد ها تمام اون چیزایی که میخواید شما دارن و تمام اون صدمه که شما دارید ندارن. حالا شما میخواید در حد اقل شما دارید نمیخواید یه نماز نابه با حال بخونی، حالا اون اصلا این حال هم این حال هم. شما دارید نمیخواید همه چی بدونید، آینده رو بدونید، گذشته رو بدونید، نور اونا هستن. شما دلتون نمیخواد که به لذت‌های برین برسید، اونا در اون لذت. شما نمیخواد این حیات باشید، این بدن سنگین دنبال شما نباشه، شما هستن. شما ببین چی کم دارن. خب جنگ اول آمریکای بررسی نکنید، جنگ با هیچ زحمتی برای شهدا نیست. من تاریخ بود دیروز بود رادیو بی‌بی‌سی هم روز جمعه و بابا برای ما سوال است که در این جنگ 8 ساله این همه تلفات انسانی را کی جواب گوه؟ یه بینش بی بی سی، بینش شریعت مداری، رفیق ما خدا رحمتش کنه مرحوم حجت الاسلام کشانی در خونه آقای شریعت مداری شهید شد. یار ناب امام رفته بودن اونجا که به آقای شریعت مداری بگن یار لبه جم. بعد ساواک اومد برای این که آبرو بدهد به شریعت مداری که ما یار شریعت مداری هم میکشیم، یه گل گرفت و این بچه ها رو شهید کرد. آقا میگفت من روز قیامت جلوی آقا را کنه امام را میگیرم جواب این خونه را چی میده؟ گفت خونه همجنس با همجنس پرواز. شریعت مداری از اینجا لو داد خودشه که چی؟ که این براش بدن آدم ها مهم است. امام عزیز شما میدیدید که گر را گر بچه ها ما در عین این که می جنگیدن شهید می شدن در حمله رمضان، خب ما می دونیم که شکست خوردیم، همه ناراحت شدن. این بچه ها رنگارش نباخته بودن، فرمانده ها عصبانی بودن، به امام که گفتن بودن چیزی نیست برین جلو. این هم یه بینشه، یه بینش، بینشه که وقتی بچه شهید میشه میگه که جوان ناکام، یکی هم میگه جوان باکام. خیلی فرق از آقا. اینا مهم اینه که شما اول وقتی میخواید تحلیل کنید یه جبهه را، جنگ را اول باید بینش دینی باشه که آیا در صحنه مبارزه کی میبازه. در جنگ صفین 90,000 کشته ما دادیم، در جنگ صفین 90,000 کشته دادیم. تاریخ میگه هیچ خونه‌ای نبود که عزادار نباشه. امیرالمومنین زنده کنه اینه همین. من ندام چی میشه، ما عزا والله ما عزای شهدا رو نگرفتیم. ما آیه قرآن بلدیم، میگه اگر این جنگ نبود حیات دینی، نمیگه حیات اسلامی، خوب گوش کن به آیه، میگه اگر این جنگ ها نبود حیات دینی از روی زمین برداشته میشد. و حیات دینی تنها حیات است، تنها غیر حیات دینی که حیوانیت است. لا لا دفع الله الناس بعضهم ببعضه، اگر خدا نمیزد دفع نمیکرد بعضی مردم را به بعضی، اینا میگن جنگ متقابلی. خیلی حرف شما، یعنی جنگی که هم جبهه اسلامی شکست ظاهری داره هم جبهه غیر، بعضهم به بعضی یعنی دوتاشون به هم دفع کنن. مثلا تو آیه نگاه کن، میگه تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی این روزگار بین مردم میچرخه، بعضی روزا دست مسلمان هست، بعضی روزا دست غیر مسلمان هست. یعنی روزگار این آیه بعد از شکست جنگ بدر، جنگ احد اومده، این آیه که میخونم لا تلک الایام نداولها بین الناس، آیه اومد که همینه دیگه آقا، این روزگار دست ناس مردم میچرخه، چهار روز دست شما، چهار روز شما در جنگ بعد پیروزین، چهار روز اونا در جنگ احد پیروزن. ولی چی؟ ولی انسان متدین در این شکست و پیروزی ها میبالد انسان مشرک تمام از کارش. ما اعضای شهدامون رو بنده نگرفتیم، ما میفهمیم این آیه را که بناست ناس بعضهم به بعضم، این به اصطلاح عربی یعنی متقابل، یعنی دو طرف هایی میگه اگر این زدن جنگ دو طرفی بین مردم نبود لحود دمت شبام بحبه. یعنی سب اول من منتون دوباره این بحبه ها برای یک جای دیگه گفتم، منو میرم لحود دمت حتما نابود میشدن، اولا شبامه یعنی سومه ها، یعنی محل عبادت ها در بیابان ها، سومه مخصوص نصارا نیست، خود ما هم داشتیم دیگه، در گوشه بیابانی یه محل عبادت می ساختن، مردم آقا یه فرهنگ دیگه ای داشتن. و بیان معنی کرده یعنی چی؟ یعنی معبد یهود و نصارا. و صلوات تعطیل می شد، حالا گوش کن، و مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا، مساجدی که در اون نام خدا زیاد برده می شد تمام می شد. میگه اگه جنگ نبود بین مردم همه چی تموم شد. حالا به من بگو ببینم، خوب گوش کن، اگر جنگ بود و جبهه اسلام پیروز میشد اینها میموند، یا اگر جنگ بود و جبهه مذهبی شکست نمیخورد اینها میموند؟ ظاهرا دومیش. اگه گفته از کجا میگم؟ از خدا آیه. این تعلیم ما باید وقتایی نیست، ما فکر میکنیم اگه جنگ بشه و ما در نفرات و عده و عده پیروز بشیم اومه اسلام میمانه. ظاهرن آیه میخواه بگید اگه جنگ بشه شما حتی در جریان شیمیایی بیفتید، شکست فاق بخورید، اگر جنگ بشه یک طرف این باشه یک طرف غیر دین باشه، نفس این جنگاوری دیانت از روی زمین. اگه گفتی از کجا میگم؟ برای اینکه میگه مردم بر هم پیروز بشن، یعنی گاهی وقتا مسلمونا بر کفار، گاهی وقتا کفار بر مسلمونا. میگه اگه این جنگ نبود که این محاوره و مقابله نباشد، حیات زمینی و فرهنگ دینی صحیح بر روی زمین از بین میره، حیات دینی صحیح. از اینجا میفهمیم که ما در حیات دینی روی زمین همونقدر در عملیات مثلا فرمانده کل قوا پیروزیم که در خواه پیروزیم، فاوت جنگ دوم را میگم، همونقدر در جنگ بعد پیروزیم که در جنگ احد پیروزیم. یعنی اگه خواستید حیات دینی در صحنه زمین باشه، شما از پیروزی فقط مدد نگیرید برای حفظ دیانت، از جنگ با کفر مدد بگیرید. خیلی فکر کنید خب حالا با این چیزا، حالا چرا؟ پس حالا میگوی خدا قربونت برم، از آیه معلومه که انگار تو مسلمان ها رو گاهی دخته به خاک و خون میکشی. میگه آره، مخبت این آیه رو چکار کنیم؟ وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ اِنَّ اللَّهَ لَقَدِيُّنْ عَزِيزِ، خدا حتما پیروز میکنه تو چه باید پیروز بشه. خب خودش هم گفته چی را پیروز میکنیم؟ مسلمان ها را پیروز میکنیم. پس مسلمان ها پیروزشون در جنگ احد بود یا جنگ بعد؟ خودش میگه که هر دو. آخه آیه نگاه کن، این الله القوی و عزیز، خدا قوی و عزیز است، یعنی شکست ناپذیر است. خدا اگه شکست ناپذیری پس تو شکست نمیخوری، پس جبهه حق هم شکست نمیخوره، جبهه که پیغمبر درش هست جبهه حق یا جبهه باطل؟ جبهه حق است. ما که دیدیم 72 تن کشته شدن. میگه نه، خدا شکست نمیخوره، پس جبهه پیامبر در بعد همونقدر که در احد همونقدر پیروز است که در بعد. به من بگو چرا. بیا تاریخ رو تحلیل کنیم. یعنی گوش کن، بعد از جبهه شکست احد شما دیگه جنگ نداشتید، در فقط پیروزی داشتید. ببین تاریخ ها دیگه جنگ اساسی بعدش جنگ احزاب بود که شما جنگ کردید، با جنگ کردید. جنگ احزاب یعنی همون جنگ خندق که ما جنگ نکردیم. بعدش چی بود؟ حرکت کردیم رفتیم مکه، جنگ نکردیم، پیروز شدیم. بعد حرکت کردیم رفتیم حوازن، یعنی همون جنگ هنن. جنگ هنن یه یورش به ما بردند و ما در ظاهر در جنگ هنن یه یورش به ما بردند. اینقدر همه فرار کردن که پیامبر رفت روی شتر واساد به ابن عباس. ابن عباس آدم خیلی بزرگ قد بلند و هیکلدار، صدا بلند بود، داد زد که گفت بگو یا اصحاب شجره برگردیم. داد زد اومدن یه مقداری تو اینا برگشتن، تمام شدین هم تو جنگ چی؟ هنم جنگی نشد. بعدش هم که طائف خودشون اومدن مسلمان شدن. دیگر بعد از شکست جنگ احد ما شکست نداشتیم. خب حالا بعد جنگ احد شکست چه فیروزی؟ اینجوری باید تحمیل کن. میخوام بگم که آیه میخواد بگه که اینا میخواد نصر خدا، نصر خدای عزی قوی عزیز است، نه نصر شمشیرهای شما برتر به دشمن. پس نتیجه چی؟ از جنگ نترسید. میگوی از شکست، شکست توش نیست. میگوی خاک خون، خاک خون بد نیست. ما عزای شهیدامونمونه نگیریم. انشاءالله خودت این مطالعه کنی. فرمایشات علامه رو دیگه نمیخواد بخونی. اونو کات خیلی قیمتی داره نفتات علامه اینجا. چیزه عجیبی سال بعد آیه چنه یکی بیرسی میگه تازه پس حالا که اینطور شد ما یه عده ای را با صفات خاص رو این زمین محکم میکنیم. اینا چی هم؟ اینا کسایی هم که از جنگ میترسن ابدا، از کشته شدن میترسن ابدا. وقت اینها شکست نمیخورن چرا؟ بدنشون میلرزه؟ نه. یعنی به نظر شما بین خدا خدا ما بیشتر از آمریکا میترسیم یا آمریکا از ما؟ به امام زمان آمریکا از ما بیشتر میترسه. من مثل روز برام روشه، باورتون نمیاد؟ آخه خودت یخته فکر این جملات کلینتون ها وزیر امور خارجه شد اینا رو یخته گوشه. ببین اینا یه شب خواب دارن، یه خوده دقت تمام ذهن و فکرشون اینا چیه که یه وقت از ما شکست نخورن. ما ذهن و فکرمون چیست که داریم زندگی میکنیم؟ ما تجهیز میخواد بشیم که حالا اومدیم ما جنگ شد، ما شکست خوردیم، چی میشه؟ هیچ. آمریکا شکست خورد، چی میشه؟ خلاص هست. یعنی شما همین حالا رو ببینید، همین حالا اینقدر که آمریکا اضطراب دارد از شما، شما اضطراب ندارید. آن درست مثل پولدارا، پولدارا خیلی پول دارن ولی از فقر خیلی میترسن. شما دقت کنید آدم های پولدار، مثلا یه مرده شما میگوید من یکی این طبقه، من این مثلا چهار تا طبقه دارم، من یه طبقه شده داشتم میفروختم تا آخر عمرم بسم بود، میذاشتم تو بانک میخوردم. چرا اون این فکر را نمی کنه؟ برای این که اون بیدین است و پولدار، یعنی قنای مادیش اضطراب از فقر را ازش نمیگیره. شما میشینی اینجا میگوید ما نصفی اصلا آمریکا رو داشتیم کارمون درست بود، این همه را دارید کارش درست نیست. شما یه جور دیگه هم باید قضیه را واردش بشین. انشاءالله در جلسه و نسال و کبندو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك اللهم اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك بار پروردگارا به حق صاحب قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. بار پروردگارا عشق اهل بیت عزیز را در جان ما شعله بر بگردان. خداوندا یا رب العالمین قلب امام زمان عزیز من را از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا این جلسات ما را به عنوان بندگی از ما بپذیر، نفس هایش را مرتفع بگرد. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، برای این ملت مبارک و پایدار بگردان. خداوندا کسانی که در سمتها و مسئولیتها در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.